این غیر معمول هست در مذاکرات این گونه‌ای. در نظر می‌رسد که دو طرف حاضر شدند که علی رغم شرط‌های سنگینی که گذاشته بودند برای انجام این مذاکرات، از اون پیش شرط‌ها تا حدود خیلی زیادی کناره بگیرند یا یه مقداری در موردشون کوتاه بیان. به نظر می‌رسه که حداقل طرف آمریکایی پس از اینکه خامنه‌ای اصرار کرد که باید مذاکرات غیر مستقیم باشه و حتی اون رو غیر شرافتمندانه خوند، به هر حال از طرف امارات یا از طرف عربستان یا از طرف حتی روسیه این پیغام رو داد که تصور نکنه جمهوری اسلامی که ایالات متحده سرسخت خواهد بود در موضعش برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره. حالا در مرحله دوم این قضیه مقداری روشن‌تر شد که ظاهراً به خصوص با توجه به چیزایی که آقای ویتکاف در صحبت با فاکس نیوز گفتن دو هفته پیش، در واقع من گمان نمی‌کنم حتی با وجود اینکه جمهوری اسلامی اینقدر از نظر اقتصادی و اجتماعی ضعیف هست، من گمان نمی‌کنم اگر پرزیدنت ترامپ به ویتکاف گفته بود که شما تنها در صورتی میتونی بری برای مرحله دوم که هیچ گونه غنی‌سازی نباشه آقای عراقچی میومد به روم، من فکر می‌کنم همه این عوامل کمک کرد که یک اعتمادسازی اولیه‌ای بشه که دو طرف بیان و وارد مرحله دوم مذاکرات بشن، ولی این کماکان تضمین کننده موفقیت مذاکرات به معنای رسیدن به توافقی که هر دو طرف ازش راضی هستند نیست.
آقای خلدی، اشاره‌ای داشتید که یک چیزهایی در این مذاکرات غیر معمول هست. مشخصا منظورتون از این گزاره چه هست؟
معمول این هست که وقتی که دو طرف وارد مذاکره میشن، و خصوص وقتی که دو طرف در حال جنگ با هم دیگه نبودن و سابقه این مذاکرات هم دارن، شرکای دیگر مذاکرات هم در مذاکرات حضور پیدا بکنن. و در این مورد حداقل از طرف جمهوری اسلامی روسیه غایب بودنش در این مذاکرات بسیار مشهوده، و از طرف غرب اینکه ایالات متحده شرکای اروپایی 5 به علاوه 1 رو زیمدخل نکرده، این باعث میشه که این مذاکرات یک حالت غیر معمول پیدا بکنه. چه بسا که پرزیدنت ترامپ در نامه‌ای که به خامنه‌ای نوشته بودند صریحاً گفته بودند که اگر شما نیایید پای میز مذاکره، ما یک ضربه مهلکی به تأسیسات هسته‌ای می‌زنیم. ولی جا رو باز گذاشته بودند که اگر جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره، حاضر هستند درباره اون چیزایی که حتی خودشون اعلام کرده بودند خط قرمز یک مصالحه‌ای بکنن. منظور من از غیر معمول این بود.
پیرو اشاره شما آقای خلدی، اتفاقا روز یک شنبه سفیر ایران در مسکو کاظم جلالی اعلام کرد که روس‌ها گفتن گلایه‌ای نداریم که در این مذاکرات حضور نداریم. اما پرسش دیگه این که ما در بین کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس یک پویایی می‌بینیم که به نظر میرسه که خیلی موافق هستن که یک توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده صورت بگیره. به نظر شما در صورت تحقق چنین توافقی، سرنوشت برنامه‌های دولت ترامپ برای خاورمیانه، از جمله همین پیشبرد قرارداد صلح ابراهیم و گسترش سنتکام در منطقه، به کدام سو خواهد رفت؟
ببینید، ترامپ دوست داره اون کاری رو که پرزیدنت آیزنهاور کرد انجام بده، یعنی اجازه بده که متحدین آمریکا قوی تر بشن به جای اینکه خود ایالات متحده آمریکا ناچار باشه که مداخله بکنه. من فکر میکنم پرزیدنت ترامپ میخوان با توجه به قولهای بسیار سنگینی که از امارات و عربستان سعودی برای سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری در ایالات متحده آمریکا گرفتن، در این وضعیتی که یک جنگ تعرفه ها رو با اروپا راه انداختن، پرزیدنت ترامپ ناچاره که با کسانی که دشمن سنتی امریکا بودند دوستی بکنه، و با کسانی که در دوستی با امریکا هرچند که ظاهرن متحد بودند، مثل عربستان سعودی، مثل امارات، اونها رو بیاره متحد خودش بکنه، چون نگرانی که اروپایی ها حتی در اوج زمانی که ممکنه این مذاکرات در آستانه رسیدن به توافق باشه، مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و دردسر به وجود بیارن برای ایالات متحده آمریکا و روسیه. و توافق ابراهیم ولی در این مورد حلقه ضعیفش برخلاف تصور همه عربستان سعودی نیست. توافق ابراهیم برای اینکه موفق بشه که عربستان سعودی رو هم در بر بگیره و اسرائیل رو با عربستان سعودی در وضعیت عادی سازی قرار بده، کماکان جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست.
آقای خلدی، برخی تحلیلگران معتقدند که برای جمهوری اسلامی برای یک توافق هسته‌ای با آمریکا گزینه‌ای بهتر از دونالد ترامپ نیست و این در حالیه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بسیاری معتقد بودند که برای برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باز گزینه‌ای بهتر از دونالد ترامپ نیست. الان این استناد این دو جریان به آقای ترامپ چقدر با واقعیت‌های میدانی منطبق هست؟
من همیشه گفته بودم که اگر کسی بخواد و اراده‌اش رو داشته باشه در ایالات متحده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در سطح مدنی کاهشش بده و یا محدودش بکنه، یا جمهوری اسلامی رو وادار به یک توافق بکنه، دولت بایدن نیست به نظر من. در ترامپ بعد من بهترین کسیه که در این مورد هست. جمهوری اسلامی این شانس رو از دست داد برای اینکه برنامه هسته‌ای خودش رو حفظ کنه در دوره آقای ترامپ. با توجه به نامه‌ای که آقای ترامپ از طرف نخست وزیر فقید ژاپن شینزو آبه فرستاده بود، من در این مورد کاری ندارم که با اونهایی که فکر میکنن اگر ترامپ رئیس جمهور بشه جمهوری اسلامی سرنگون میشه، من خودم با این دید موافق پیش‌فرض موافق نبودم، ولی پرزیدنت ترامپ 6 بار دست کم در کارزارهای انتخاباتیش این رو گفت که میخواد به هر قیمتی که شده غیر از جنگ با جمهوری اسلامی به توافق برسه. توی نامش که برای خامنه‌ای فرستاده بود از طریق شینزو آبه این رو دقیقا گفته بود. به نظر من تنها اشتباهی که پرزیدنت ترامپ و دولت ایالات متحده آمریکا ممکنه دارن مرتکب میشن، اینم باید دید که واقعا این یک اشتباه هست یا نیست، این هست که به جمهوری اسلامی ثابت کردن که علارغم بسیج عظیم نیروهاشون در منطقه نمیخوان هزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی رو بدن، مگر اینکه جمهوری اسلامی مرتکب یک عمل دیوانه‌واری مثل ساختن سلاح هسته‌ای بشه. ولی من فکر میکنم جمهوری اسلامی پشت صحنه امتیازات خیلی سنگین رو به پرزیدنت ترامپ واگذار خواهد کرد